علی ای شاه ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را زه هر در به بهانه گدایی طلبم تو را زه هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما عزیزان داره. این برنامه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه قصد ما واکاوی تاریخ اسلام هست و قصد داریم لایه‌های پنهان تاریخ اسلام رو که اتفاقات و وقایعی که در صدر اسلام به وجود اومده رو خود بررسی بکنه. این وقایع در لابلای کتب‌های تاریخی پنهان شده یا بعضی از افراد مغرضانه یا ناآگاه تحت حکامی که در اختیارشون بوده و تحت اشراف اونها بودن، اینها وقایع تاریخ اسلام رو مخفی نگه داشتن و نگذاشتن دیگران به حقایق دست پیدا بکنن. در اصلی که اصل ارتباطات هست، ما قصد داریم این مباحث رو مطرح بکنیم و انشالله شما بتونید از این برنامه ها استفاده کنید و خودتون حقایق رو بشنوید و انشالله برید تحقیق بکنید و خودتون قضاوت کنید. به هر صورت ما مأمور هستیم، موظف هستیم که حقیقت رو پیدا بکنیم تا فردای قیامت در پیشگاه حضرت حق بتوانیم پاسخگو و جوابگو باشیم. مباحث به صورت علمی تقدیم میشه و بیشتر مطالبی که گفته میشه توسط کارشناس عزیز، اینها از کتب برادران اهل سنته. بعضی موقع ممکنه بحث خیلی تند و لبه تیزی داشته باشه. من همیشه این تذکر رو خدمت عزیزان میدم که این باعث نشه که بعضی از دوستان ما بخوان جسارت بی ادبی کنن. این مباحث به صورت علمی مطرح میشه. اگه دوستان نقدی دارن میتونن بیان روی خط و با احترام و ادب مباحثشون رو مطرح بکنن تا نقد صحیح و درستی صورت بگیره. از شما عزیزی هم که بنا دارید بیایید و ارتباط برقرار کنید، چه شیعه چه سنی، مؤدبانه با طرف مقابلتون صحبت بفرمایید، چون بحث علمیه، نباید جسارت قاطی اون بشه که خدا نکرده بحث ما بحث خوبی نباشه که عزیزان استفاده نکنن. انشاءالله در یک فضای دوستانه و کاملا برادرانه و کاملا علمی انشاءالله عزیزان استفاده کنن و بیان و مباحثشون رو مطرح کنن که انشاءالله بتونیم یک برنامه خوبی به همگان تقدیم بکنیم. این دستور موالی ما هست که باید با طرف مقابلمون با احترام و ادب انشاءالله برخورد بکنیم. از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید و ما رو مهمان کانون گرم با صفای خانواده خودتون قرار دادید، دوست سپاسگزاری می‌کنم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله استاد حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی. خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران رو از خدای منان خواهانم و امیدوارم که انشاءالله ما را از دعای خیرشون در رمضان اجابت دعا فراموش نکنند.
خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز در این برنامه حبل متین قرار دادید. خب آقا اگه اجازه بفرمایید در خاطر شریف همه بینندگان و عزیزمون باشه، مباحث پیرامون قدیر بود. خب از ابتدای سال یا همون قبل از سال نوروز، خب این آقایین تو شبکه‌هاشون قصد کردن خلاصه جسارت بکنن و اصلی ترین وقایع تاریخ اسلام رو مثل غدیر خم رو آجا حاضر سوال ببرن و این رو بیان و به صورتی مطرح بکنن که اصلا این جایگاه در اسلام نداشته، یه چیز ابتدایی بوده، اصلا یه چیز به قول عامیانه علکی بوده و یه بحثی بوده پیرامون این که خواستن مثلا حضرت علی باش کدورتی داشتن، این مباحث مطرح کردن، حضرت اومده گفته من کنت مولا فعلا علی مولا و اون برنامه و سناریو درست کردن که رفتن توی صحرای غدیر و اومدن گفتن افسانه‌ای بیش نیست. حضرت علی تون چند جلسه‌ای که خیلی هم زیبا و واقعا استفاده کردیم و بینندگان از اون استفاده کردن، جایی که تلفن می‌زدن شما قوی‌ترین دلایل رو آوردید برای امامت امیرالمومنین علیه السلام، مخصوصا در غدیر خم و استناد کردید و از استناداتی که خود حضرت امیر علیه السلام برای حدیث غدیر داشتن و در جلسه قبل حضرت علی 6 تا صحابه رو نام بردید که این 6 تا صحابه اومدن و حضرت از اونها اقرار گرفت که آیا واقعا بودید روز غدیر خم که پیغمبر چه کار کرد، دست من بالا برد و این حدمت ها رو بگفت. و بعد از اون اومدیم از اتحادی ترس و واهمه که علمای اهل سنت از نقل این حدیث داشتن که در کتب اهل سنت شما به صورت مولتی‌میدیا و قشنگ تصویری اینها رو برای همین اندبان عزیزمون مطرح کردید. حالا میخواستم سوال رو از اینجا، من این توضیحات رو دادم که ارتباط برقرار بشه با موضوع قبلیمون که دوستان عزیزی که تازه پایگیرنده نشستن بتونن ارتباط برقرار بکنن، می‌خواستم این سوال رو مطرح بکنم که بفرمایید آیا مواردی در کتب اهل سنت اومده که محدثان بزرگ اهل سنت به ویژه از نقل حدیث قدیر، حالا فضائل رو مشابه مطرح کردید، از نقل حدیث قدیر ترس و واهمه داشته باشن یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین، الحمد لله الصلاه على رسول الله وعلى اله وعلى الله لا سيما على مولانا بقيه الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله فوز امري الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ابا صالح المهدي ادركنا ويا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب اینها به تصور خودشون که میخوان یک خدمتی بکنند و مطالبی رو بیارن روی آنتن و شعارشون هم این هست که بیان آنچه را که در تاریخ خیانتهایی صورت گرفته و گزارشهای نادرست در تاریخ بوده اینها رو به نمایش بگذارند و مردم رو آگاه کنند، ولی هر کس برنامه های این حضرات رو میبیند کاملا میفهمه بر این که اینها دارن در تمام این برنامه هاشون بلا استثناء خیانت فاحش دارن در گزارش های تاریخی. من جمله از اونها قضیه حدیث قدیر بود که اینها شعار میدادن نمیدونم هفته افسانه قدیر. ما بارها گفتیم آقا این به این شکلی که شما بیایید و یک جانبه چیز کنید جز اینکه آبروی خودتون رو ببرید ندارید. و خب اینها حاضر نشدن نه با ما بنشینن نه با دوستان ما بنشینن. من همینجا از بینندگان عزیز و گرامی به ویژه بعضی از افرادی که تقریبا شاخص هستن تا حدودی جرأت ورود به این شبکه های نفاق رو دارن سوال تر کنن در هر جلسه 2 تا 3 تا 4 تا سوال و از اینها بپرسن همون مطالبی که ما داریم مطرح می کنیم اینها رو بردارن به صورت سوال در بیارن از این آقایان و کارشناسا بپرسن و واقعا ببینن جوابی برای اینها دارن یا ندارن و مردم هم خلاصه درک و معلوماتشون خیلی خوب و بالا رفته و عصر هم عصر رسانه هست و اینطوری هم نیست که ما یا اونها بیان برای شما عرض کنم این مسائل رو بخواهن مطرح بکنن و یک جانبه قضاوت کنن، یعنی هم قاضی خودشون باشن هم مدعی خودشون باشن، هم از طرف مدعی علیه هم حرف بزنن و هم حکم صادر کنن و هم حکم رو هم اجرا بکنن. فعلا الان آقایان به این شکلی هستن و متاسفانه اونهایی که بله قربانگو هستن یا به قول بعضی ها از همون بغل استادیوشون دارن زنگ میزنن، به اونها وقت کافی وافی میدن، شروع میکنن فحاشی، اهانت، جسارت. البته من این رو بارها ما گفتیم، ما از این فحشه ها نه ناراحت میشویم و نه ابایی هم داریم، اینا ماهیت خودتون رو دارید نشان میدید و مردم هم دارن قضاوت میکنن و تاریخ هم در آینده قضاوت خواهد کرد. ما البته راضی نیستیم که یک انسانی بیاد خودش رو گرفتار این مسائل بکنه و با فحش دادن، المؤمن لا یکون سبابا، اصلا مؤمن فحش نمیده و فحش از گناهان کبیره هست. ولی حالا خود این آقایان میخوان آخرت خودشون رو بسوزانن و دین خودشون رو نابود کنن و شیعه ها رو آگاه کنن و حتی خیلی از اهل سنت رو هم آگاه بکنن و ثابت کنن بر اینکه دستشون چیزی نیست. و این برنامه هاشون به نظر من یکی از بهترین برنامه هاییست برای تقویت ایمان شیعه ها و تزلزل عقاید بعضی ها که خب تصور می کردن که خلاصه این مذهبشون و ایدهشون بویژه این منهج و مبانی اعتقادی وهابیت یک مبنای درست و منطبق با عقل و شرع و کتاب و سنته. حالا ما در گذشته همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، ما همه مطالب رو بیان کردیم و مستندم و مستدلم بیان کردیم و یکی از این دوستان رو زنگ زده بود و خیلی اظهار تشکر میکرد، میگفت تمام این پاورپوینت هایی که شما پخش کردید ما دونه دونه اینها را کلیپ درست کردیم که سر کلاس ها برای دانش آموزان یا برای دانشجوهامون مطرح کنیم و حتی همون همسویی ولایت پیغمبر با امین، گفت تا به حال ما به گوش ما نشنیده بود به این شکل شما این قضایا را به تصویر کشیدید. آقایان میگن اگر قدیر حق بوده چرا خود حضرت امیر استناد نکرده؟ ما موارد متعددی رو ذکر کردیم با سندهای صحیح که حضرت امیر سلام الله علیه استناد به قدیر کرده، نه استناد به شورا کرده، نه استناد به اجماع کرده، نه به استناد به گفتار و رفتار مهاجرین و انصار کرده، به صراحت استناد کرده و استناد توأم با سوگند، مردم رو سوگند داده، قسم داده، اونهایی که واقعا شنیدن بلندشن بگن و ناس کثیری جمعیت زیادی برخواستن، اونهایی که برنخواستن اینها رو امیرالمومنین نفرین کرده و نفرین امیرالمومنین هم به اصابت رسیده و اینها یا کور شدن یا برس گرفتن یا یک بلایی مبتلا شدن و تا آخر عمرشون هم پشیمانی داشتن و اظهار ندامت میکردن، ولی خب دیگه اظهار ندامت خلاصه هیچ فایده ندارد. اما در رابطه با این که خب ما هفته گذشتم یه تکه هایی نقل کردیم که بعضی از بزرگان شخصیت های برجسته مثل حسن بصری و دیگران اینها به صراحت میگفتن ما توانایی نقل احادیث در فضائل امیرالمؤمنین رو نداریم، اگر بخوایم نقل کنیم گردن ما را میزنن. اما در رابطه با این که آیا واقعا خود حدیث قدیر موضوعیت داشته در تاریخ برای محدثین، مورخین و بزرگان اهل سنت یا نه، این رو هم اگر دوستانمون مانیتور من رو متشکر روشن کنن این رو ما مواردی را که آورده بودیم، یکی از اینها ترس محدثین از نقل حدیث قدیر هست. من چند نمونه ای رو ذکر می کنم، باز قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز می گذاریم.
بله.
زید بن ارقم هست، زید بن ارقم از صحابی جلیل القدر نبی مکرم هست و خودش ناقل داستان قدیر هست. عطیه اوفی میگه سألت زید بن ارقم فقلت له ان ختنا لی حدثنی عنک بحدیث فی شأن علی رضی الله عنه یوم قدیر خم. عطیه اوفی، حالا ما در رابطه با عطیه اوفی حالا ما بحث خواهیم کرد و شاید در همین بحث هایی که ما داریم برسیم بر این که عطیه اوفی جزء روات ثقه هست و علت این که بعضی ها تضعیف کردن علتش چه بوده، همین امشب ما این تکلیفش روشن میگه. میگه من از زید بن ارقم سوال کردم، یک دامادی ما داریم از تو داستان قدیر خم رو نقل میکرده. فانا احب ان اسمعه من، من دوست دارم که این رو از زبان شما بشنوم، چون بعضی از رواد مقید بودن که این روایات رو از زبان گویندگان اولیه و اون سرچشمه بگیرن. برگر کف اینکم معشر اهل العراق فیکم ما فیکم، شما عراقی ها آدم های درد سرسازی هستید و می ترسم شما مثلا جاسوس باشید و برید و خلاصه سعایت ما را در نزد حکومت بکنید و خلاصه زندگی بر ما تباه بشه. فقلت له ليس عليك مني بأس، نه آقای زید بن ارقم از من خاطر زن باش، من جاسوس نیستم، حرف شما را جایی نقل نمی کنم. بینندگان عزیز ببینن زید بن ارقم هست، عطیه اوفی از تابعین هست، متوفای اگر اشتباه نکنم 111، بله متوفای 111 هم هست، که صحابه رو درک کرده، از ابو سعید روایت داره، از زید بن ارقم روایت داره، از دیگر صحابه هم روایت دارن. میخواد نقل کنه حدیث قدیر رو، آقای زید بن ارقم وحشت داره، میگه من میترسم از شما. تا اینکه عطیه اوفی میگه که بله شما خاطر جمع باش، من جاسوس نیستم، از من به تو خطری متوجه نمیشه. خب این رو آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 4 صفحه 368 نقل میکنه. این یک برگ. برگ دیگری رو سعید ابن مسیب هست، باز از تابعین هست، متوفای 94 هست، میگه قلت لسعد ابن ابی وقاص انی اريد ان اسالک عن شیء و انی اتقیک. خیلی عجیبه، میگه من میخوام از تو یک چیزی رو سوال کنم ولی میترسم. ببینید بینندگان عزیز، سروران گرامی، اینها را دقت کنید. قال سل اما بدو، هر چی میخوای از من سوال کن، تا اینما انا عموت، من عموت هستم، خیلی از من نگران نباش. قلتو مقام رسول الله فیکم یوم قدیر خم، من میخوام اون جایگاه پیغمبر، سخنان و گفتار پیغمبر رو در حدیث قدیر خم من از شما بپرسم. بعد شروع میکنه آقای سعد بن ابی وقاص داستان قدیر رو مفصل نقل میکنه. خب دوستان مراجعه کنن کتاب کفایت الطالب مال جناب گنجی فی مناقب علی بن ابی طالب صفحه 64. این یک برگ. برگ دیگری باز از این قضیه و داستان، عبدالله ابن صلاح، عبدالله ابن علا هست، میاد با زهری متوفای 124 و به قول عالم الحکومه، مفت الحکومه هست و ریزخار کنار سفره بنی امیه است. این آقا میگه برای شما عرض کنم، در یک جلسه بودیم، آقای زهری داشت حدیث قدیر را مطرح میکرد. بینندگان قشنگ دقت کنن، قبلنم به این اشاره کردیم که گفت در قدیر خم پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهازا ولیه، هر کس من پیغمبر مولای او هستم، علی ابن ابی طالب ولی او هست.
منه.
عبدالله ابن علا میگه فقلت للزهری لا تحدث به هذا بالشام، حدیث قدیر رو در منطقه شام مطرح نکن. چرا؟ و انت تسمع ملء اذنیک سب علی، داری با تمام توان و اونقدری که گوشت میشنوه و توانایی داره سب و ناسزای علی رو داری میشنوی، یعنی داری در تمام زمین و زمان و منبر و نمیدونم خانه و بازار و کوچه و مسجد دارن ناسزاگویی به علی را خلاصه شعار قرار دادن. تو داری در آرده و حدیث قدیر داری حرف میزنی. برگشت به من گفت که آقای عبدالله ابن علا، قسم به خدا والله اینی من فضائل علی لو تحدثت بها ما لو تحدثت بها لقتلته. من از فضائل علی ابن ابی طالب به قدری در سینه دارم که اگر اینها را بیان کنم منو میکشن و اعدام میکنن.
الله اکبر.
بعد ابن اسیر جزری نقل میکنه میگه اخرجه الثلاثه. من برای اینکه بعضی از دوستان یه مقدار تو بعضی از الفاظ رجالی چیز ندارن اینو آوردم، اخرجه الثلاثه. بعضیا تصور کردن که مراد از ثلاثه مثلا صحیح مسلم و صحیح بخاری و مثلا یکی از سنن دیگر هست. نه، خود برای شما عرض کنم ابن اسیر میگه اگر گفتم اخرجه الثلاثه من مرادم ابن مندب و ابو نعیم و ابن عبدالبر. خب ابن عبدالبر که کتابی داره الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن منده اسحاق ابن محمد اصفهانی هست که متوفای 395 کتابی داره به نام معرفت الصحابه. خود ابو نعیم اصفهانی هم باز کتابی داره به نام معرفت الصحابه. یعنی ابن اسیر جزری میگه سه نفر از شخصیت‌های بزرگ ما، ابن عبدالبر، ابن منده و ابو نعیم اصفهانی، این قضیه را از زهری نقل کردن. شهاب الدین زهری اولا عبدالله ابن علا داره میترسه، میگه آقا مبادا حدیث قدیر رو مطرح کنی در منطقه شامات. چرا؟ چون فردا درد سر درست میشه برات. زهری هم برمیگرده میگه بابا من به قدری از فضائل علی دارم که اگر اینها رو من مطرح کنم لقتل تو، یقین میدانم که سرم بالای چوبه دار خواهد رفت. این هم یک برگ. برگ دیگر رو ببینن. برای شما عرض کنم سعید ابن مسیب هست که البته این رو من اونجا مفصل مطرح کرده بودیم، این ظاهرن شد اشتباه شده باشه، ولی دوستان با توجه به اینکه اینجا باز یک ویژگی هایی دارد که خود سعید ابن مسیب سعد ابن ابی وقاص میگه و سعد ابن ابی وقاص مطلب رو مطرح میکنه، پیغمبر اکرم این طوری گفت و ابوبکر و عمر هر دو آمدن به علی تبریک گفتن و گفتن امسیت ابن ابی طالب مولا کل مؤمنین و مؤمنه. این رو ابن سید الکل هم در انباء المستطابه صفحه 57 و جناب گنجی شافعی هم در کفایت الطالب صفحه 62 نقل میکنه. برگ دیگری عزیزان دقت کنن، احمد ابن حنبل رئیس حنابله هست، متوفای 241. آقایان مراجعه کنن از سنه مال خلال که از کتابهای معتبر اهل سنت و خود جناب خلال هم ملتزم است در این کتابش روایات صحیح رو نقل کنه. میگه احمد ابن محمد ابن مطر نقل میکنه فردی به نام ابو طالب، میگه من از احمد ابن حنبل سوال کردم که مراد پیغمبر این که در قدیر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا چیه؟ این رو برای من بیان کن. یعنی همونجا براش مشتبه بود برای مردم که آیا واقعا پیغمبر اکرم گفت من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی هر کس تو که من دوست دارم برای شما عرض کنم، هر کس من دوست داره علی رو دوست داشته باشه، هر کس من ناصر و یاور او هستم خلاصه علی هم یاور اوست. بعد جالب اینه قال لا تکلم فی هازا. احمد ابن حنبل به در رابطه با حدیث قدر حق نداری صحبت کنی، دع الحدیث کما جا، رها کن همینطوری که بوده. بله پیغمبر اینطوری فرموده، مراد پیغمبر چیه، قضیه از چه قرار بوده، چه هدفی داشته، دلالت بر امامت دارد یا ندارد. خوب و جناب خلال هم میگه که آقا هازل اثر و صحیح، اون روایت صحیحه. اگر واقعا مراد از حدیث قدیر محبت بود، خوب آقای احمد ابن حنبل میفرمود بله پیغمبر اکرم خواست محبت علی را برای مردم تثبیت کنه،
اگر انگیزه حدیث قدیر شکایت جیش یمن بود، احمد ابن حنبل، خب این که نزدیکتر از شماست به زمان صدور روایت و در قرن دوم و سوم هجری زندگی می کرده و تمام منابع اولیه دستش بوده و اساتیدش سینه به سینه این قضایا را برای او نقل کرده بودن. یک تعبیری که به بله آقا جیش یمن شکایت کرده بودن، نمیدانم از علی ابن ابی طالب دلخوری داشتن، پیغمبر آمد این دلخوری رو برداشت، هیچ کدامی از اینها را آقای احمد ابن حنبل نقل نمی کنه، بلکه خودش هم وحشت داره، می ترسه از اینکه بیاد بگه مراد پیغمبر چه بوده. آیا همین یک روایت صحیح کفایت نمی کند که در تاریخ آنچنان خفقان ایجاد کرده بودند، آنچنان خوف، وحشت، دلهره، اضطراب برای مردم درست کرده بودند؟ امثال زهری، امثال احمد ابن حنبل که از کبار علمای عصر و شخصیت‌های برجسته است، خب این آقا حاضر نیست و نمیتونه و جرأت نمیکنه بیاد مسئله قدیر رو برای مردم چیکار کنه، مطرح کنه. خب آقا شما بیاد قضاوت کنید ببینید مسئله چیه، داستان از چه قراره. بله
خدمت شما آقا، من این مطالبی که از اصالی فرمودید واقعا اینجا یک سوالی برام پیش اومد آقا. به هر صورت امیرالمومنین علیه السلام اصلا از اهل بیت میگیم نیست، بیشترشون صحابی بود، اصلا خلیفه چهارم بود و همه اصحاب اونجا بودن و همه اهل سنت هم قبول دارن به عنوان خلیفه چهارم. آخه چی شده که این بنده خدا اصلا جرئت نمیکنن دربارش حرفشو بزنن؟ خلیفه مسلمین بوده، علت چیه که علما و مثل آقای احمد حنبل که میگه در حدیث حدیث رو آقا کنولش کنه همونجوری که بوده باشه، این علت چی بوده که اینقدر در تاریخ علما اهل سنت ترسیدن اینا رو مطرح بکنن؟
بله، اما در رابطه با علت ترس ما جز این که دودمان بنی امیه آمدن، همونهایی که 21 سال با پیغمبر جنگیدن، 21 سال با اسلام جنگیدن، 13 سال در مکه مکرمه، 8 سال که پیغمبر آمد مدینه باز با پیغمبر جنگیدن و در زیر شمشیر بران سربازان اسلام در فتح مکه مسلمان شدن. امیرالمؤمنین هم به صراحت در نامه 16 هم میگه و اینها مسلمان نشدن، کفر ظاهری رو به کفر باطنی تبدیل کردن.
بله.
و اینها دیدن مقابله با پیغمبر اکرم به سادگی برای اونها فراهم نیست، چون مردم مسلمانن، نسبت به پیغمبر اکرم ارادت دارن، علاقه دارن، خب نمیتونن همچه قضیه رو مطرح کنن. ولذا اینها اومدن چیکار کردن؟ امیر المؤمنین که بزرگترین شاخص و نماد بیانگر فضائل و سیره نبی مکرمه،
بله،
و پیغمبرم فرموده که من سب به علیان فقط سب بنی،
بله،
هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته. این مسائل کاملا مطرح بوده، حدیث 114 صحیح مسلم. خب شما ببینید اینها وقتی آمدن روی کار، من از بینندگان عزیز این سؤال رو دارم، چه شد، چه اتفاقاتی در جامعه اسلامی رخ داد و چه حوادثی باعث شد که در کمتر از به قول 30 سال، 35 سال از هجرت نگذشته، یعنی 25 سال بعد از پیغمبر اکرم بیشتر نگذشته، همین کسانی که عداوت پیغمبر را شعار خودشون قرار داده بودن، اینها آمدن در مسند قدرت قرار گرفتن؟
همینجوری
چه عواملی اتفاق افتاد و چه زمین سازی هایی شد که اینها به این شکلی شدن؟ این رو اگر بیان آقایان تحلیل کنن به جای فحش و اهانت و ناسزاگویی، بیان یه بحث علمی بکنن چه شد. و اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت بکنن نشان بدن، من ممنون میشم. من یک چند تا نکته ای رو در این قضیه برای بینندگان عزیز اشاره کنم. علت ترس مردم از نقل فضائل علی، در رأس او دستور نادرست ضد قرآنی و ضد سنتی معاویه است بر سب علی بن ابی طالب. خب شما ببینید، برای شما عرض کنم در صحیح مسلم از عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش نقل میکنه میگه امر معاویه بن ابی سفیان سعدن، معاویه به سعد بن ابی وقاص دستور داد. ببینید آقای مسلم وقتی میاد اینجا به خاطر حفظ جایگاه معاویه مفعول به رو نمیاره، میگه امر معاویه بن ابی سفیان سعدن، به سعد بن ابی وقاص معاویه دستور داد. چه دستور داد معلوم نیست، حالا انشالله در عبارت های زل میاد. فقال ما منعک ان تسب ابو تراب، چه باعث شده این که تو ابو تراب رو سب نمی کنی؟ گویا سعد بن ابی وقاص یک امر واجبی رو ترک کرده، یک نمازی، حجی، یک رکنی از ارکان دینی رو ترک کرده. این آقا میگه آقا ما منعک ان تسب ابو تراب. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120، البته من این ازم 114 614 تون بعضی وقتا خلاصین 114 تو ذهن میاد میشه 6 نمیاد. جلد 7 صفحه 120 عزیزان دقت کنن. خب ابن تیمیه که امام این آقایان هست، پیغمبر این آقایان هست، خدای این آقایان هست، خب این که دارم عرض میکنم همون چندی پیش یه بنده خدایی زنگ زده بود به اون شبکه نفاق، شروع کرد به ابوبکر و عمر اینا فحش دادن. خب اجازه بده فحشش بده، خواست مظلوم نمایی کنه. وقتی فحش داد شروع کرد آی مردم ببینید قضیه از چه قراره، اینها به ابوبکر و عمر و عثمان دارن فحش میدند و خلاصه اینها منطقشون این هست و مز شروع کردن روی این شعار دادند و آقا چنین است و چنان است و بیایید آقا به ما فحش بدید. یا اونهایی که لعن میکنن به خلفا، لعن به خود اینها برمیگرده، خودشون رو دارن لعنت میکنن. در همون جلسه یه بنده خدای آمد به ابن تیمیه خواست اسارت کنه. این آقایان آنچنان برافروخته شدن، آنچنان عصبانی شدن، حرفش قطع کردن، شروع کردن به این آقا فحاشی و حتاکی کردن. ببینید چقدر عجیبه، اینها دم از مسلمانی میزنن، میگن ما اهل سنت جماعتیم، ولی به عمر ابوبکر فحش میدن. قشنگ حسابی آنتن در اختیار اون آغاز. البته ما این رو بارها گفتیم، اهانت به مقدسات اهل سنت گناه بزرگ و گناه نابخشودنیست و این رو نه ائمه ما قبول دارن نه مراجع ما قبول دارد و اضافه عقل سالم همین رو نمیپذیره. عقل سالم، من در یک جلسه ای که اکثر اساتید و طلاب هم بودن گفتم اصلا گیریم قرآن نگفته قولوا للناس حسنا، قرآن نگفته ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، گفت ائمه علیهم السلام توصیه نکردن، مراجع ما هم چیزی نگفتن، ما هستیم و عقل و خردمان. آیا ببینیم با فحش دادن به مقدسات یکدیگر کار میشه جلو برد؟ بلکه به عکسه، اگر من طلب آمدم شروع کردم فحاشی کردن، نه تنها با این فحاشی به مذهبم خدمت نکردم بلکه خیانتم کردم. چون این مخاطبی که فحاشی های منه میشنوه، حتی مخاطب شیعی، این جوان شیعی میگه اگر فلانی دلیلی برای اقامه داشت، حرفی برای زدن داشت، چرا فحش میداد؟ فحش مال اون کسانی که حرف برای زدن ندارن، سخن برای گفتن ندارن، دلیل برای اقامه کردن ندارن. ولذا ما از همه بینندگان عزیز هم، اونهایی که با ما تماس میگیرن، اونهایی که با این شبکه های وهابی دارن تماس میگیرن، درخواست داریم، خواهش میکنیم، التماس میکنیم آقا یه مقداری زبانتون رو از فحاشی و اهانت و سب و ناسزا خودداری کنید و تلاش نکنید آب به آسیای دشمن بریزید. اونها میخوان مظلوم نمایی کنند، یک فوشی از شما بشنوند، یک فوشی از یک آخوندی، از یک مداحی بشنوند، همین رو بردارن پیرهن عثمان کنند و زمینه قتل شیعه رو فراهم کنن، زمینه ترور شیعه رو فراهم کنن، نابودی شیعه رو فراهم بکنن. ولذا این منطق رو اولا ما به هیچ وجه نمیپذیریم. بعد این آقایان میان همین مسئله رو چه کار میکنن؟ علم میکنن، ولی وقتی به ابن تیمیه میرسه حتی اینکه 5 ثانیه این طرف اهانت کنه
تحمل ندارن.
ابن تیمیه چی میگه درباره این حدیث 6114؟ میگه اما حدیث سعد لما امره معاویه به سب، اما حدیث سعد ابن و ابی وقاص اون زمانی که معاویه امر کرد او را فحش بدهد، این میگن شهد شاهدون من اهلها، ببینید دستور داد معاویه به فحش دادن، آقای مسلم مفعول به نیاورد، متعلق امر رو نیاورد، امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، چه دستور داد؟ ابن تیمیه میگه بله امر به سب، دستور داد به علی ناسزا بگو، فعبا سعد ابن ابی وقاص امتناع ورزید، فقال ما منعک ان تسب ابو علی ابن ابی طالب، چرا به علی ناسزا نمیگی؟ بعد میگه هذا حدیث صحیح رواه مسلم فی صحیحه، این حدیث صحیح است که مسلم هم نقل کرده. آقا مراجعه کنید منهاج السنه جلد 3 صفحه 15. دکتر شیخ موسی شاهین از معاصرین کتابی نوشته فتح المنعم در شرح صحیح مسلم، میگه امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن که در صحیح مسلم آمده المأمور به محذوفون، مأمور به امره حذف شده، متعلق امره حذف شده، چرا؟ لسیانت لسانه ان، برای اینکه زبانها از بدگویی به معاویه خودداری کنند، یعنی اگر چنانچه مسلم بیاد بگه معاویه دستور داد به علی ناسزا بگویند، جایگاه علی در نزد مردم کاملا شاخصه، به عنوان حداقل خلیفه چهارم قبولش دارند، به عنوان اول من اسلم داماد پیغمبر فاتح جنگه های نبی گرامی قبولش دارن. بعد میگه و تقدیر امره به سبد علیین، که امر معاویت ابن ابی سفیان سعدن، یعنی امر معاویت ابن ابی سفیان سعدن به سبد علی ابن ابی طالب، به سبد علیین حذف شده، و ثابت ان معاویه کان یعمر به سبد علیین، آنچه که قطعی است و ثابته معاویه دستور میداد به علی ناسزا بگویند. واقعا این رو بیاید جواب بدید به ما، آیا اینکه سباب المسلم فسکون یا فسوقون اینجا را میگیرد یا نمیگیرد؟ بابا اصلا گیرم علی به تعبیر علامه امینی اول من اسلم نیست، خلیفه نیست، صحابی برجسته نیست، داماد پیغمبر نیست، یک مسلمان هست یا نه؟ شما بیایید بگید که آقا ببینید چه گناهی از علی ابن ابی طالب سر زده که معاویه آمده دستور سبد علی ابن ابی طالب رو صادر میکنه، اون وقت با روایتی که نقل میکنید شما با سند صحیح من سبد علی ام فقط سبدنه که پیغمبر فرمود، آیا با این میخواید چه کار کنید شما؟ و عزیزان باز دقت بکنن، ابن ابی الحدید یک قضیه رو نقل میکنه بر این که این مسئله که کتب معاویه نسخه واحده الى اماله بعد عم الجماعه، معاویه ابن ابی سفیان یک نسخه خلاصه بخشنامه ای رو و دستور العملی رو نوشت و صادر کرد و به تمام امالش بعد از عم الجماعه، یعنی بعد از قضیه حالا صلح تحمیلی که با امام مجتبی سلام الله علیه بود که مشهور به عام الجماعه است، در این بخشنامه چی بود؟ این بود برئت الذمه ممن روا شیئا فی فضل ابی تراب اهل بیته، من بریء الذمه هستم، اظهار براءت می کنم کسی که درباره علی و اهل بیت علی بخواد روایت نقل کنه. فقامت الخطباء فی کل کوره و علی کل منبر یلعنون علیان، خطبا در هر کوی برزن در هر منطقه بر بالای هر منبر علی ابن ابی طالب رو لعنت می کردن و یبرعون من و از علی براءت می جستن و یقعون فیه و فی اهل بیته، نسبت به علی و اهل بیتش هم بدگویی می کردن، ناسزا می گفتن. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 44. این رو ما بارها گفتیم بر این که اون کسی که میاد میگه معاویه شیعه هست حرف غلطی میزنه، معلومه یا بی سواده یا معانده. خیلی جالب بود همین چند شب قبل جناب محسنی
منه.
اینها شروع کردن یک عبارتی رو در مانیتورشون نشان دادن از مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، اگر اشتباه نکنم صفحه 10 بود، که در اونجا برای شما عرض کنم در رابطه با این که ابن ابی الحدید از شیعه هست و سنی نیست، یک مطلبی رو آوردن. من واقعا تعجب کردم. حالا من نمیدانم این آقایان، عذر میخوام، خودشون احمق تشریف دارن یا بیننده هاشون رو برای شما عرض کنم احمق تصور میکنن که آیا این مسائلی که دارن مطرح میکنن که بله ایشون از شیعه ها بوده و جزء بزرگان شیعه هست آقای ابن ابی الحدید و چنین است و چنان است، اصلا من برای اولین بار خشک شدم، جا خوردم که آقا اینطور در بعضی از کتاب ها آمده بر این که آقای ابن ابی الحدید مثلا
رافضی شیعه هست،
شیعه هست. ولی من بعدن برداشتم نگاه کردم دیدم اصلا این آقایان والا من نمیدانم چی هست. ایشون داره میگه ابن الغمی از فضلای شیعه هست. جالب اینجاست که الغمی از فضلای شیعه هست و این آقا همین مسئله رو مطرح میکنه به عنوان این که بله ابن ابی الحدید از بزرگان شیعه هست. اگر چنانچه دوستان مانیتور من رو یک لحظه بدن به آنتن، عزیزان دقت کنن، این عبارت رو این آقایان میارن میگن برای شما عرض کنم کان من فضلاء شیعه و اعیانهم به بغداد. جناب آقای هاشمی، به قول آیه یزدانی، ما هر گردی که گردو نیست، در هر کجا که آمدن گفتن من فضلاء شیعه، ضمیر این بر نمیگرده به فرد مورد نظر شما، یه مقداری حداقل شما به قول خودتون فوق لیسانس گرفتید، اون هم یکی از دانشگاه های بزرگ عربستان سعودی، دانشگاه محمد ابن سعود ریاض، و من گمان نمی کنم اینقدر شما جاهل و نادان باشید که نتونید بفهمید مطلب رو. یعنی یک کسی که دیگه فوق لیسانس داره، کارشناسی ارشد داره، این مطالب رو میفهمه. حداقل یه مقدار دقت کن برادر عزیزم، خودت رو ملعبه قرار نده. همون اون شب چند نفر از دوستان زنگ زدن من که ما هر چی میخوام بریم روی آنتن بگیم بابا این عبارت مربوط به ابن ابی الحدید نیست، مربوط به ابن الغمی است، اجازه ندادن ما بریم روی آنتن. ببینید عزیز من، این اولا مقدمه مؤلف هست، ارتباطی به کتاب ندارد، و ایشون میاد برای شما عرض کنم در رابطه با شرح نهج البلاغه میگه برای شما عرض کنم یکی از بزرگترین شرح ها و طولانی ترینش و مشتمل بر علوم و آداب و معارف هست، شرح آقای عزالدین عبدالحمید مدائنی است. خب تا اینجا دیگه حرف محقق تمام شد. میگه صنفهو به رسم خزانت مؤیدین ابی طالب محمد ابن احمد ابن الالقمی وزیر المعتصم. آقای ابن ابی الحدید این کتاب را نوشته بنابر درخواست آقای کی؟ ابن الالقمی وزیر معتصم، آخرین پادشاه عباسی ها. بعد میگه کان من فضلاء شیعه و اعیانهم به بغداد. این آقای ابن الغمی از فضلای شیعه بود و از اعیان و شخصیت‌های برجسته شیعه در بغداد بود. ما الا للآداب تمایل داشت به ادبیات، مقربا للادبا، ادبا را و کسانی که در ادبیات کار کرده بودند با اینها نزدیکی داشت. و کانت له خزانت کتب فیها 10,000 مجلد من نفائس الکتب. آقای ابن القمی یک کتابخانه بزرگی داشت که 10,000 کتاب از کتابهای نفیس در اونجا بوده. مثلا این عبارت ارتباطی به ابن ابی الحدید نداره. البته اون آقا گفت آقا هیچ شیعه ای نیست که علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام تا امام زمان قبول نکنه. اینا چون در مغلطه خیلی وارد هستن، میگه خب اسماعیلی هم شیعن یا نه، زیدی ها شیعن یا نه، نمیدونم نصیری ها شیعن یا نه. آقا جان الان شیعه که گفته میشود، شیعه انصراف دارد به شیعه امامی 12 امامی. آقایان اسماعیلی ها رو نمیگن شیعه، میگن اسماعیلیه، زیدی هست. و اضافه من اون عزیزمون باید اینطور سوال طرح میکرد، اینطور پاسخ میداد، آقا در کره زمین شما اید شیعه ای را نمییابید که معتقد به خلافت آقای ابوبکر و عمر و عثمان و علی به این ترتیب باشد. هیچ شیعه ای را نمییابید در طول تاریخ معتقد نباشد علی اولین خلیفه هست. زیدی هم همین عقیده را دارن، نصیری ها همین عقیده را دارن، اسماعیلی ها همین عقیده، هر کدام از شیعیان این عقیده را دارن. حالا شما بیاید ببینید آقای ابن عبدالحدید معتقد به امامت حضرت امیره، در خطبهش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، شکر خدا که مفضول که ابوبکر باشه بر علی ابن ابی طالب که فاضل بوده. ایشون در لابلای کتابها جای جای کتابش برای اثبات خلافت ابوبکر و دفاع از ابوبکر، دفاع از عمر و غیره، و همچنین قضیه شهادت حضرت زهرا را نقل میکنه، زیر سوال میبره. شما یک شیعه نمییابید که معتقد باشه ابو طالب مسلمان نبوده و این آقا کاملا انکار میکنه ایمان ابو طالب را. و 10-12 تا دلیل ما قبلا جناب محسن اقامه کردیم مبنی بر شیعه نبودن. اصلا خودش میگه ما معتزلی هستیم. بابا اصلا شیعه امامی با معتزلی با هم دو قطب مخالف هستن، دو قطب مخالف هستن. ولذا در اینجا ایشون وقتی میاد مطلبی رو نقل میکنه، میگه معاویه گفت که من ذمه‌ام رو بری میکنم از تمام کسانی که نسبت به علی ابن ابی طالب و اهل بیت او بخواهن چکار کنن، حدیث نقل کنن. حالا اگر این رو هم قبول ندارید، آقای ابن اسیرم که ما نقل کردیم که آقای برایش عبدالله ابن علا برمیگرده به عبید الله ابن علا، به زهری میگه حدیث قدیر مطرح نکن و انت تسمع ملع ادنیک سب علیین. خب بفرمایید این رو شما چی میگویید؟ نکته دیگر عزیزان باز دقت کنن، ابن حجر در ترجمه علی ابن رباح میگه کان بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علیون قتلو. اینو بیاید برای ما توجیه کنید.
خیلی جالبه.
در زمان بنی امیه اگر کسی اسم بچه اش رو علی میگذاش میکشتن. آیا چه گناهی داشت علی؟ آیا این پدر مادر اسم بچهشون رو علی میگذاشتن؟ آیا زنای محسنه مرتکب میشدن؟ قتل نفس محترمه ای میکردن؟ علی گذاشتن انکار قرآن و انکار سنته؟ خب بفرمایید شما جواب بدید. در ترجمه علی ابن جعب میگه یلعن و عباه و لمس هم ماه و علیان. علی ابن جعب همیشه پدرش لعنت میکرد که چرا اسمن علی گذاشته، برام درد سر درست کرده. میگو بابا اسمن علی نیست، اسمن علی هست، علی ابن. خب بفرمایید آیا اینم که دیگه مال ابن حجر از کلانیه و از بزرگان شماست، به سرش قسم یاد میکنید؟ تهذیب و تهذیب رو ببینید، جلد 7 صفحه 281، لسان المیزان جلد 4 صفحه 210. این آقای زمخشری از بزرگان شماست، در ربیع الابرار اینو ما صدها بار نقل کردیم در جلد دو صفحه 186 میگه در ایام بنی امیه 70,000 منبر بر بالای این 70,000 منبر علی رو لعنت میکردن. به ما سنه لهم معاویه من دالک، به خاطر اون سنت سیئه که معاویه ایجاد کرده بود. خب بفرمایید. یا در طبری در ابن عسیر که این دوتا دیگه از مورخان نامی شما هستن، میگه معاویه وقتی قنوت میگیره پناه میبریم به خدا، یا علم علی ابن عباس مالک اشتر امام حسین و امام حسن رو لعن میکرده. خب بفرمایید. شما نمیگید مگر دوستدار اهل بیت ما؟ یا بیاد بگید آقا طبری اشتباه کرده، غلط نوشته، ابن عسیر غلط نوشته، آقای ابن حجر اینها را اشتباه کرده و دلیل بیارید بر رد اینها، یا نه اگر واقعا درست نوشته اند شما بفرمایید جواب بدید به ما. من در خدمت.
خیلی ممنون آقا، خیلی زیبا و مستقل بیانات رو فرمودید و انشالله که همه بینندگان از این استفاده کرده باشن. حالا انشالله بریم این میاد برنامه کوتاه بریم برگردیم و یک تک سوالی داریم از استاد بپرسیم. خیلی ممنونیم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر تازه بیننده برنامه ما هستید، خب بحث فضایل امیرالمومنین سلام بود و حدیث قدیر بود و چرا فضایلی که برای حضرت امیر نقل می شد با اون برخورد می کردن و راویا و روات می ترسیدن این احادیث رو مطرح بکنن. حضرت استاد اینها رو کاملا به صورت تصویر اینا رو تقدیم شما عزیزان کرد و انشالله شما استفاده کرده باشید و واقعا باید گریست بر مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام که حتی به عنوان یک خلیفه اینجور جمع خفقانی درباره این بزرگوار بوده که حتی در خانه ها هم اجازه نمیدادن که فضائل و احادیثی که درباره امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام بوده مطرح بشه. بسیار سپاسگزاریم حاج آقا برشتر این مطالب رو انقدر زیبا دستبندی میکنید و راحت به قول راحت الانقوم برای دوستان بتونن استفاده بکنن. آقا فرصتمون تمام شده و من حیفم بیاد یه سوال کوچولو یار از ازقلی بپرسم، اگه در این چند دقیقه بتونید پاسخ بدید، اگر نشد بذارید برای جلسه بعد تا اینکه حالا تلفن‌های عزیزامون هم وقتاشون گرفته نشه و ما ان شاءالله صدا گرم عزیزان رو بشنویم. این مواردی رو که حالا شما بیان فرمودید از کتب اهل سنت و بردن اهل سنت، آیا بوده در تاریخ که مثلا راویان اهل سنت اومدن فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح کرده باشن ولی با برخورد خشن حکامی که حالا در عصرشون بودن روبرو بشن یا نه؟ شما
بله، در رابطه با این که با ناقلین فضائل امیرالمومنین اهل بیت برخوردهای خشن میکردن و نادرست میکردن و به قول یکی را نابود می‌کردند با یکی دیگران هم از اونها عبرت بگیرن، ما در تاریخ زیاد داریم. من یه چند نمونه رو برای که دیگه فرصت هم زیاد ما نداریم، بینندگان عزیزمون هم پشت خط بیشتر نمانن، من خیلی خلاصه چند نمونه رو عرض می‌کنم، وقت سر یک فرصت انشالله من مفصل توضیح میدم.
انشالله
دوستان اگر مانیتور من رو هم لطف کنن
من از مانیتور بگم عزیزان ببینند برخورد خصمانه با ناقلین فضائل علی. آقای ذهبی درباره ابن سقا، ابن سقا متوفای 371 هجریه، ذهبی میگه عبدالله ابن محمد ابن سقا الحافظ الامام، یعنی کلمه امام خب در حق هر کسی تعبیر نمی کند، محدث واضح، میگه ایشون برای منبر حدیث تیر را مطرح کرد. حدیث تیر یکی از احادیث است که دلالت قطعی بر فضیلت امیرالمؤمنین در همه صحابه دارد.
بله همینجوره.
پیغمبر فرمود که خدایا محبوب ترین خلقت در نظرت بیاد
این گوشت رو بخوره.
گوشت رو، گوشت
بجن شده و
بله بریان شده و کباب شده تیر را و پرنده را با ما بخوره. غیر از علی کسی نیامد. این آقای ابن سقا رفت بالای منبر حدیث تیر رو مطرح کرد. فوتبو بهی و اقاموه، برخواستن این آقا را حمله کردن و از منبر کشیدن پایین و غسلوا موضعه، منبرش رو آب کشیدن، یعنی منبری که در اونجا فضائل علی گفته شود یعنی نجس شد. خب آیا اهل سنت نم ذهبی نقل میکنه نه افراد عادی. تذکرت الحفاظ را آقایان ببینن جلد 3 صفحه 965. نصر ابن علی هست، باز از رجال سته هست، یعنی هم رجال صحیح بخاری، صحیح مسلم و 4 تا سنن و مساند دیگر هست. و آقای ذهبی در تهذیب جلد 10 صفحه 384 میگه ابی حاتم گفته ثقه هست، آقای نسائی گفته ثقه هست، ابن خراش هم گفته ثقه هست، از احمد ابن حنبل هم نقل میکند صداقت او را. بعد میگه آقای نصر ابن علی رفت بالای منبر گفت پیغمبر فرموده که دست حسن و حسین را گرفت، هر کس من و اینها رو با پدرش دوست داشته باشد این کان فی درجه یوم القیامه، و اون هم درجه است در روز قیامت. امر المتوکل به ضربه 1000 صوت، متوکل دستور 1000 شلاق به این بزنن. بابا اگر کسی زنا کرده 100 شلاق بیشتر نمیزنن. ببینید 100 شلاق فقط مال زنا هست. کسی که بیاد برای شما عرض کنم قص کنه حد قص به قول از 80 شلاق بیشتر نیست. این آقا 1000 شلاق باید بخوره. چرا؟ چون روایتی در فضیلت. خب آقا بیاد گل روایت دروغه، بالا منبر آقا روایتی که آقای نصر ابن علی ابن نصر آمده مطرح کرده این دروغه، خب دیگه نیازی نداره. بعد جالب اینه آمدن شروع کردن زدن 10 تا 20 تا 30 تا، خب 1000 تا شلاق. و اضافه نصر ابن علی هم از فقهای اهل سنت، از بزرگان اهل سنت. بعد دیدن نه این دیگه واقعا دیگه جلز ولزش داره در میاد بیرون دیگه، قطعا آمدن گفتن آقا این از اهل سنت این طور نیست، حالا یک اشتباه کرده یا نه در بعضی از جاها داره که هازا من فعل اهل سنت، اینی که آمده گفته کاری که همه اهل سنت انجام میدن. تهذیب تهذیب را آقایان ببینن جلد 10 صفحه 384 12 جلدی بر مبنای مکتبه اهل بیت. و همچنین آقای نسائی، نسائی که دیگه از علمای بزرگ اهل سنت، امام هست و چنین هست و حافظ و شیخ الاسلام میگن بهش و یک کتابش یکی از صحاح سته اهل سنت. خب ایشون وقتی میاد در آقای سبکی میگه فصحی انه اخرج من دمشق لما ذکر فضائل علی، از مشق دمشق او را بیرون کردن به خاطر اینکه فضائل علی را میگفت. فما زالوا يدافعون في خصيته حتى اخرج من المسجد ثم هم الى الرمله. این رو همین که رب بالای منبر فضائل علی را گفت به قدری زدن، برای شما عرض کنم در عزم خواهم از بینندگان عزیز در خصیته اینش در بعضی از جاها دارد بر این که فی هزنه، هزنه یعنی زیر ناف، به قدری لگد و مش زدن. این بنده خدا کلن حساس ترین قسمت بدنش ترکید و فریاد در آورد، از مسجد بردن بیرون، گفت منه بره طرف مکه وسط راه هم میگن شهید شد. آقا این که دیگه
نصائحی از شخصیت‌های برجسته شماست. آقا مراجعه کنید این آدرس‌هایی که الان در گیرنده هاتون عزیزان می‌بینید، طبقات شافعی جلد 3 صفحه 16، المنتظم ابن جوزی جلد 13 صفحه 156 و همچنین سیر اعلام النبلا جلد 4، الان صفحه رو من ننوشتم الان حضور زن، تهذیب الکمال راقیان ببینم جلد اول صفحه 339. خب اینها کاملا واضح و روشنه که این مطالب نسبت به نسائی. برگ دیگری رو آقای عطیت ابن سعد ابن جناده اوفی متوفای 111 است. خب این آقا برای شما عرض کنم جزء شخصیت های برجسته اهل سنتی از مجتهدین و فقها ها هم هست. این آقا کسیست بینندگان عزیز، وقتی که عبدالله زبیر آمد محمد حنفیه را در کنار مکه با تعداد بنی هاشم اونجا اسیر کرد و اونجا زندانی کرد و تصمیم گرفته بود که اینا را همه را آتش بزنه، همین آقای عطیه همراه با تعدادی آمدن شبانه حمله کردن، جان محمد حنفیه را نجات دادن. این هم چه شخصیتیه؟ و در حمله حجاز به مکه جزء کسانی بودند در برابر حجاز ایستادند، جزء فرماندهان لشکری بود علیه حجاز ابن یوسف ثقفی. نه با عبدالله زبیر ساختن نه با حجاز ساختن. بعد چه دیگه، اینا که شکست خوردن حجاز آمد و غیره، اینها از مکه فرار کردن رفت آمدن به شیراز فارس. حجاز نامه نوشت به عاملش و فرماندهش که در فارس بوده که بعدن حاکم هند و سند قرار گرفت، کی؟ آقای محمد ابن قاسم ثقفی. گفت آقا عطیه را احضار کن و بهش بگو باید علی ابن ابی طالب رو لعنت کنه، اگر لعنت کرد که هیچی، و الا فضربه اربع معصوتن، 400 ضربه شلاق باید بخوره. بینندگان عزیز خوب دقت کنید، اگر علی را ناسزا نگه و علی لعنت نکنه باید 400 شلاق بخوره، سرش و ریششم از بیخ باید تراشیده بشه و در میان مردم منتشر بشه. حجاج ابن یوسف ثقفی وقتی نامه نوشت، محمد ابن قاسم ثقفی نامه را خواند احضار کرد عطیه را، عطیه اوفی هم آقای هاشمی، یک نفر بیشتر ما نداریم، عطیه اوفی دو نفر نداریم که شما میای اونجاهایی که نوشته عطیه اوفی سقطون، از کجا معلوم همون عطیه اوفی است که فضائل علی رو نقل کرده؟ از کجا معلوم این عطیه اوفی همون است که حدیث قدیر رو مطرح کرد؟ نه عزیز من، عطیه اوفی یک نفر بیشتر نیست، عده زیادی از بزرگان شما توصیف کردن، من جمله همین آقای ابن سعد در طبقاتش به صراحت می نویسه وقتی عطیه را آوردن و گفت که باید لعنت کنی علی را، گفت من لعنت نمی کنم، باید ناسزا بگی، ناسزا نمی گم. فعبا عطیه ان یفعل فضربه اربع معه صد و حلق رأسه و لحیته. این عامل حجاج عامل بنی امیه 14 ضربه شلاق به این آقا زد و سرش و ریشش رو هم تراشید. بعد ابن سعد میگه و کان سقطن انشاءالله، انشاءالله سقه هست. حالا این انشاءاللهش چی هست ما نتونستیم بفهمیم چیه. طبقات ابن سعد جلد 6 صفحه 304، در تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 201 همین قضیه رو میاره. آقای زرخلی و وحابی در اعلامش جلد 4 صفحه 237 همین قضیه رو مطرح میکنه. ما در خدمت جناب آقای محسنی و بینندگان عزیز هستیم.
فرصتمون گذشت، متشکریم، سپاسگزاری میکنم از این که این مطالب رو فرمودید و انشاءالله همگان استفاده کرده باشن. این بخش هم تعلق داره به عزیزان، گرچه مقداری با تأخیر تقدیم شما عزیزان شد، برصد ما فرصتمون تقریبا 30 دقیقه بیشتر نیست، به پایان 25 یا 28 دقیقه بیشتر نیست. عذرخواهی میکنم، ما بیشتر در این بخش پایانی بیشتر وقت خدمت عزیزان بودیم برای که صداگرمشون بشنیم و پاسخگو سوالاتشون باشیم، ولی امشب مقداری این مقدار کم شده. عذرخواهی میکنیم و خواهش میکنیم عزیزان که لطف کنن سوالاشون رو خیلی مختصر و مفید بفرمایند که بتونیم به تعداد بیشتری بپردازیم. خب جناب آقای خاکی از کاشان، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست کاشانیمون.
سلام علیکم حضرت آقا.
علیکم السلام
آقای محسنی و همچنین عزیز دلم سلالات سادات حضرت آیت الله قزوینی.
سلام باشید.
خدمت حضرت آیت الله میخوام عرض کنم از اول برنامه شما به مادرت که زهراست همجور من دارم خون گریه میکنم. گفت که آن فرقه که رای بر نشستم دادن، در وادی خم دست به دستم دادن، دیدم که در مصاف من نیز شکست، با کشتن فاطمه شکستم دادن. حضرت آیت الله قزوینی، من از بزرگان شنیدم شخص خدمت امام صادق عرضش یابن رسول الله یکی اهانت کرد به حضرت زهرا. امام صادق فرمودن باید ایشون رو میکشت. من نمیدونم این صحت داره یا نداره.
بله
من میخوام سوال کنم. درسته شما فرمودین ما حق نداریم، اهانت هم نمی کنیم، چون بنده تقلید میکنم، علما همچنین شما بزرگوار میفرمایید، بله احترام میگیریم از شما، اما حضرت آیت الله قزوینی تو رو به مادرت که زهراست میدونم تو دلت خیلی چیزاست که نمیگی، به امام حسین خیلی چیزاست نمیگی، ما هم داریم آتیش میگیریم، اون ور میبینیم یه چیزایی میگن که ما داریم میسوزیم، یه حرفایی میزنن، شما اینجا سکوت میکنید. تو رو به مادرت که فاطمه زهرا حقیقتا رو بگو. ما کتاب میخونیم، تاریخ و مطالعه میکنیم، گفت زن را به پیش دیده شوهر نمیزنن، گیرم که شوهرش علی مرتضی نبود. دستتون میبوسم، خدا انشالله به حسن.
خیلی متشکرم جناب خاکی.
عمرتون به آقای آقای محسنی همچنین حضرت آیت الله قزوینی ولی پسر فاطمه حضرت آیت الله قزوینی یه دعا در حقم بکن.
خیلی متشکرم آقای خاکی، سپاسگزاری میکنم. جناب آقای رضا از کرج از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای رضا. یه مقداری صداتون بلندتر بشه آقای رضا، خیلی ضعیف صدا.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شما و جناب آقای قزوینی.
درود بر شما.
جناب آقای محسنی دو مطلب هست در رابطه با این موضوعی که امشب شما در برنامه‌تون اعلام کردید. یکی این که لعن کردن و سب هر مسلمانی طبق شریعت اسلام حرومه. حالا شما من نمیدونم این روایتی که آوردین چقدر درسته چقدر صحیحه، ولی شما همینجوری که خودتون میدونید ما یکی مثل معاویه میگیم که مثلا لعن کرده دستور داده که سب و لعن حضرت علی رو بکنه در منبر مساجد، این چقدر سخته. الان ما خودمون فرقی نمی کنه لعن کردن حضرت علی یا بقیه خلفا در یک رده واسه ما هیچ فرقی نمی کنه از نظر کیفیت کار، ولی من اینو میگم الان شما دقت کنید در تمام روزهای پنجشنبه در زیارت عاشورا یه زیارتنامه میخونن، یه جایی هست دارن لعن میکنن، لعن اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم رو یزید میگن. حالا من از جناب آقای قزوینی سوال میکنم این اول و دوم و سوم و چهارم کیان؟ به صورت مجهول اومده. حالا ما که بارها پرسیدیم که یکی هر یکی حرف میزنه، هر یکی یه جوری میگه، ولی آنچه که مسلمه به نظر من همون خلفا رو داره اشاره میکنه، ولی چون که به خاطر این که مشکلی پیش نیاد به صورت مجهول اسمشون رو نمیاره. این یه مطلب. این مطلب دیگه در رابطه با امامت حضرت علی، شما اگه دقت کنید در کتاب خداوند وقتی خداوند پیغمبری رو به پیامبری مبعوث میکنه، هرچه اون قوم خودش مخالفت کنن شکنجه بدن اون فردو، ولی چون که تقدیر خداوند اینه که باید پیغمبر بشه، مثلا نگاه کن حضرت ابراهیم رو داخل آتش انداختن، حضرت موسی رو چقدر شکنجه دادن فرعون، حضرت عیسی رو همینجور و پیامبر خودمون همینجور، شما 13 سال کامل در مکه چه مصیبت‌هایی کشید، ولی چون که تقدیر خداوند این بود که این افراد باید پیغمبر بشه، باید مبعوث بشن از طرف خداوند و شدن. یعنی کسی با وجود این همه مشکلات، با وجود این همه دردسرایی که براشون ایجاد کردن، ولی بازم شدن، یعنی کسی نبود نتونستن جلوشو بگیرن. ولی من اینجا سوال اینه که آیا امامت یا شخصی مثل حضرت علی علیه السلام با وجود این که شما مدعی هستید که حضرت علی از طرف خداوند به امامت برگزیده شده، من میگم چرا نشد، واقعا امام نشد، اول امام نشد طبق اون چیزی که خداوند میخواد، حالا نفر چهارم شد. این یک سوال واقعا که من خودم همیشه در ذهنمه که جناب آقای قزوینی خواهش میکنم اینو جواب بدم. بعد یه موضوع دیگه هم هست اگه وقت بدین من
آقا رضا دیگه، اگه شما این سوالات رو، حالا دو تا سوال بود، سوال خوبی بود، اگه بخواد سوال بعدی هم برسید بیننده بعدیمون نمیتونه سوال بکنه.
باشه ردی ندارم،
ان شاء الله از فرصت دیگه باز در خدمتتون هستیم.
باشه
دست ندارم، بسیار سپاسگزارم آقا رضا، ممنونیم. خب جناب آقای باقری از یزد اگه اشتباه نکنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از گرفتگی صدایم بی نهایت پوزش می‌دارم.
خواهش می‌کنم آقای باقری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی علی ابن علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهرا سیدة النساء العالمین. سلام علیکم. خدمت موسی محترم و توانا و با اخلاق و دوستدار واقعی اهل بیت جناب استاد محسنی و عالم جلیل القدر جهان اسلام حضرت آیت الله علامه دکتر سید محمد قزوینی که به حق در زمینه مباحث علم رجال و مناظره با تمام افراد از جمله جواب شبهات وهابیت گوی سرقت را از همه را بودند و به حق کار و آبروی ما شیعیان است و کاری کردن که با علم آگاهی و توانمندی در امور علم حدیث شناسی و رجال روز به روز بر عده و عده دوستداران اهل بیت علیهم السلام اضافه شد و جوانان فرید خورده وهابیت گروه گروه به مذهب حقه اهل بیت علیهم السلام می پیوندند و حقیقتا من اسمشون رو گذاشتم پروفسور علم رجال و حدیث در جهان اسلام، نه تنها جهان شیعه. از دوستان جناب آقای مسلمی، این شبکه های وهابی که الحق و الانصاف معاند اینها و خلاف اینها در زمینه اهل بیت بر همه ثابت شد و گروهی که حداقل از عقل خودشون استفاده می کنند و عقل رو صدا می زنند بر هیچ کدوم پوشیده نیست که اینها استدلال و منطقی ندارند. بنده تماس گرفتم با این شبکه چند شب پیش درباره فدک و همه بینندگان دیدند و حدیثی رو نقل کردم از آقای هیثمی که از استاد امشب انشالله توضیح خواهند داد و ایشون جوابی نداشت و خود من قبل از این که ایشون توضیح بده گفتم که آقای هیثمی در آخر چون دیده گیر کرده و اگر بنا باشد که این مطلب را قبول کند که حضرت رسول صلوات الله علیه فدک را در زمانی که در حی بوده به دختر طاهر و پاکش هبه کرده و هدیه کرده، دیگه تمام مسائل اینها خلاصه زیر سوال میره حضرت استاد. و آخر اومده گفته متروک و ضعیف از عطیه اوفی و همونجا من گفتم که در سه تا از صحاحشون من که علم رجال نمیدونم پیدا کردم که از اینشون 23 مورد حدیث روایت کردند و نوشتند هازا حدیثون صحیحون و ایشون نتونست جواب بده و در پایان اومد که آقا ضعیف است و فلان و آقای فرهادشون هم یک که سوگلی این شبکه هست و مثل بچه های ابتدایی میاد انشا میخونه هر روز و بارها جسارت با آیت الله مکارم و کل مراجع میکنه و میگه ما شیعیان ما شیعیان. من یه نکته عقلی گفتم، گفتم آقا ایشون خودشون اعلام کردن که من وهابی هستم، حالا از کنارشون هست، کشور دیگه هست، هر جا هست، حق نداره بگه ما شیعیان، اصلا نماینده ما نیست، ایشون وهابی شده. و بلافاصله ایشون اومد همون موقع هم آقای هاشمی به من گفت که شما حجت الاسلامی، گفتم بنده ذلیلم. و بعدش جالبه که آقا فرهادشون اومد گفت ایشون را آیت الله مکارم شیرازی از حوزه علمیه قم فرستاده که از درباره فلک صحبت کنه. بینندگان قضاوت میکنن بابا من نه اسم جعلی دادم، بنده باقری هستم از یزد، دبیر هستم و اتفاقا بیشتر شاگردهای منم اهل سنت هستم و با چند بار با این شبکه من تماس گرفتم، در ابتدا که جواب نمیدادن و ما فرمایش استاد را چند ماه پیش قبول کردیم، گفتیم آقا اسم ما فلانه، میخواییم با آقای قزوینی پشت بدیم، بلافاصله وقت کردن و بعد از این که ما روی خط رفتیم و دیدن میخواییم از اهل بیت صحبت کنیم قطع کردن. البته دروغ نگویم این دو مرتبه بعد از 4-5 دقیقه سریع وز کردن، این دوبار آخر. و دیروز من هرچی تماس گرفتم شماره منو میشناسن بر نمیدارن. ده تا 20 تا زنگ میخوره بر نمیدارم. آیا مذهبی که نتواند از منطق و عقل صحبت کنه و بیاد فوش بده آیا درسته؟ آیا قضاوت کردنی که آیا هاشمی خیلی جالبه، میگه شبکه ولایت میاد پول مردم رو میبره، زنگ میزنیم شارژ میفته به اونا، آخه ایشون نمیفهمه که خود اهل سنتی که اصلا خود شبکه با اونا تماس میگیره و هزینه تلفن بر عهده خود شبکه است، مردم اهل سنت که میتونن جواب بدن که هیچ کس خودش زنگ نمیزنه، یعنی شماره میدن شبکه ولایت میاد. این از اونها هست که نیم ساعت 40 دقیقه شخص رو پشت خط میگذارن جناب آقای محسنی. تازه بعدش هم اگر کسی یه حرف حقی بخواد بزنه سری میپرن تو حرفش رو نمیگذارن که حرفش رو بزنه. بنده گفتم علمی ثابت خواهم کرد مسئله که آقای عبدالله حیدری یا شهاب ابراهیمی که در قدیر بود از روی سایه و زاویه و مثلثی که رد خواهم کرد اگر به من 10 دقیقه وقت بدن تو شبکهشون، ثابت میکنم که ایشون ساعت 9:35 دقیقه اونجا بوده تو قدیر و در اون لحظه ایشون 31.5 درجه رو نشون داد، 38 درجه سانتیگراد بوده. ما حضرت آیت الله در آزمایشگاه یک ماده رو داریم به نام یخ خوش،
یاد جناب آقای باقری میگم دبیر جغرافی فیزیک هم هستی دیگه، چون سایه و زاویه.
بله من ثابت میکنم بنده های آیت الله قزوینی های محسنی ثابت میکنم که 9:35 دقیقه ایشون اونجا بود. اصلا آقای حضرت آیت الله شما و هر کسی میخواهید سایه رو از ایشون اگر زور باشه دیگه همه میدونن در قدیم مردمی که سواد هم نداشتن از سایه زور رو تشخیص میدادن و نماز میخوندن، درست از سایه الله در خیلی از رساله ها میبوده
دیگه.
الان یعنی یه شاخص خیلی خوبی است. من از روی سایه ثابت میکنم 9:35 دقیقه ایشون اونجا بوده، تازه همینم 32 درجه نشون داد. یک ماده‌ای داریم به نام یخ خشک، کل دنیا دارن
صدا باقری فرصت هم در زمانم داشته باشید.
حالا دیگه آقایون وهابی این کارا رو سر ما میارن، تو خدا شما این کار نکنید
دیگه. حالا ما تلاویش
من این مطلب علمی رو شما بگم خیلی جالبه. ماده‌ای داریم به نام یخ خشک، دیوکسید کربن جامد که تو نوشابه ها میریزن گازدار میکنن، تو دوغ میریزن. این آقای محسنی شما کنار مخزن دماسنج بگیرید، دمای 50 درجه رو در عرض 3 ثانیه میاره رو دمای 20 درجه. بنده وای داری میگم آقا در پشت صحنه شما اگر این ماده رو کسی به مخزن بزنه و شما نشون بدید، یک. دو، من در همون روز ثابت میکنم در برابر بینندگان که اون روز دمای اونجا 42 درجه بوده، در ماکسیموم دما عرض میکنم، یعنی 12:35 دقیقه 42 درجه و 7 دهم من محاسبه کردم در همون روز. ایشون فکر میکنه که مثلا با یه عده آدم معذرت میخوام طرف هست و هر چی میگه یک حدیث صحیح به ما نگفت. شما میدونی که بنده تخصصم اصلا مذهب نیست، ولی همین بنده ای که تخصص ندارم 15 دقیقه به من وقت بدن از عقل، اجماع، سنت و کتاب کل پایه های وهابیت رو میریزم رو زمین. وهابیتی که توحیدش خداش بنده تومان داره، توحیدش در خداش پاشو میذاره تو جهنم.
بله آقای باقری، این صحبتایی که شما اینجا
خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم،
من اجازه نمیخوام
والله ما حجت الاسلام نیستیم که از جانب آیت الله مکارم شیرازی اومده باشیم.
آقای باقری دیگه به شما هیچ موقع اجازه نخواهند داشت که روی خط شبکه‌شون برید و
مطمئن باشید. بارها زنگ زدم به من اجازه ندادن.
خیلی سپاسگزاری میکنم، ممنونم واقعا، توضیحات خیلی به جای دادید. ان شاءالله که استفاده کنیم از اون دلایلی هم که آوردید برای قدیر و ان شاءالله بشه اینا رو یه جوری مطرح بکنیم. سپاسگزاری میکنم جناب باقری. آقای رحیمی از قشم اگه صدای بنده رو دارن، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما دوست خلیج.
السلام علیکم. شما خوب هستید؟
علیکم السلام.
عرض سلام حضرت آیت الله قزوینی و همچنین شما برادر عزیز.
خواهش میکنم.
میخواستم چند تا از فضایل امیرالمومنین حضرت علی بیان بکنم. بزرگترین فضیلت و افتخاری که برای حضرت علی داشتن همسر سرور زنان عالم بیبی فاطمه است.
بله.
رسول خدا بهترین دختر خود را که خیر و نساء العالمین است به عقد حضرت علی درآورده.
همین جوری آقای دائمی.
فاطمه کوچکترین دختر رسول خدا است و رسول خدا او را بسیار دوست می‌داشت. حضرت فاطمه در سال 2 هجری به عقد حضرت علی درآمد و پیامبر ایشون فرمود که فاطمه پاره تن من است، کسی که را ناراحت بکند مرا ناراحت کرده است.
بله.
از ام المؤمنین حضرت عایشه روایت است که آن عایشه روایت میکنه قال ما رأیت احد اشبه سمتا و جلدا و هدیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قیامها و خروجها من فاطمه بنت رسول الله. این حدیث است که روایت میکنه عایشه که کسی را شبیه‌تر به پیامبر در سیما و گفتار و رفتار به برخواستن و نشستن از فاطمه ندیدم. تو همگامی که بر پیامبر خدا وارد میشد، پیامبر خدا به احترام ایشون از جای خود برمیخواست و ایشون را میبوسید و در جای خود مینشاند.
بله،
بهترین چیز برای امیرالمومنین باشد. بعد دومی فضایل ایشون، همگامی که رسول خدا روانه جنگ تبوک شد، حضرت علی را در دینه جانشین خود کرد تا به کارهای مردم رسیدی بود. اون منافقین که همیشه اذیت و آزار میکردن حضرت علی را ناراحت کردن. وقتی که رسول خدا جنگ تبوک برگشت، پیش رسول خدا من گفت که تو را مرا در مدینه گذاشتید. بعد این را در جواب سرگو اما تر تا انتکونم منی به منزلت هارون
موسا.
آیا راضی نیستی که باشی با من به منزلت هارون از موسا؟ چه فضایل بهتر از این که حضرت علی را در ترازوی پیامبری قرار داد؟ کدوم فضایل بالاتر از این میتوان باشد که در مدینه جانشین خود کرده باشد؟ حضرت علی لیاقت این کار را داشت. رسول خدا کسی را بهتر از این در این کار قبول نکرد، چون بهتر از این برای خلافت و جانشینی ندیده بود. پس شایسته بود که از خواب بعد از رحلت رسول خدا برای جانشینی قبولش بکرد. دوم، اگر نواب کنه از عمران بن حسین روایت است که رسول خدا حضرت علی را بر عدی از سربازان امیر و فرمانده کرد. به یک مسئله با هم اختلاف کردن. بعد از برگشتن چهار نفر آمدن و پیش رسول خدا
بریده مثل بله عمران بله اینا
بله یا رسول خدا علی چنین چنان کرد که رسول خدا رویشون گردانید و در حالی که آثار خط در چهره رسول خدا نمایان بود بعد چی میخوای از جان علی؟ چی میخوای از جان علی؟ ان علی انی و انا من علی و هو ولی کل مؤمن بعدی.
احسن
آقافش علی از من است و من از علی و او یعنی حضرت علی دوست و سرپرست هر مؤمنی بعد از من. هر مؤمن علی را دوست دارد و هر منافق علی را دوست ندارد. این هم نشان میده که رسول خدا اشاره کرده که حضرت علی بعد از من لیاقت و جانشینی و ولایت دارد.
آقای رایبی شما از برادران اهل سنت این مباحثی که مطرح میکنید حالا بعضی از دوستان شبهه میکنن، واقعا اینا رو دارید با اعتقاد میفرمایید و خب اینا وقت که شما از کدوم مذهب اهل سنت هستید؟
ما شافعی هستیم.
بله بله، شافعی ها که خیلی محبت امیرالمومنین و اهل بیت رو دارن.
سلامت باشید. من
دو تا
شجاعت های
حضرت علی هم بدم بکنم. آیه رحیم، ما وقتمون خیلی کوتاست. اگه حضرت علی سوالی دارید بفرمایید و الا باید خداحافظی کنیم باهاتون، چون خیلی فرصتمون کوتاست.
در امگام هجرت یکی از بزرگترین شجاعت حضرت علی است که در ساعتی که عده شمشیر به دست به قصد کشتن رسول خدا داشتند، در اون ساعت روی فراش پیامبر خوابید مانند یک سپری که در جلوی شمشیر میشه. قریش تصمیم گرفتن که از هر قبیله یک جوان انتخاب بکنن، خانه رسول خدا را محاصره کنند و خانه را حمله بکنن. در همون شبی که جوان و خانه او را محاصره کرده بودند، رسول خدا حضرت علی را روی فراش خود خواباند و امام هم بدون هیچ ترسی جان خود را فدای رسول خدا کرد. این هم بزرگترین شجاعت امام.
سپاسگزاری میکنیم از شما جناب رحیمی، از قشم از خلیج همیشه فارس ایران اسلامی که آقای رحیمی از برادران اهل سنت بودن، مطلب زیبایی را از فضل امیرالمومنین مطرح کردن که واقعا سپاسگزاری میکنم. خب جناب آقای شریفی از مشهد، اگه صدا بنده رو دارید سلام عرض ادب
خدمت شما محسنی.
ممنون آقای شریفی.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلامت باشید.
سال نو رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان.
درود بر شما.
من مطلب خدمت آقا می‌خواستم عرض که آقا این مطلبی که فرمودن در رابطه با سبلرن حضرت علی توسط معاویه،
بله
ظاهرا آقا تقریبا جواب این شبکه ناصبی کلمه و جمله آیه زهرابی رو نشدن، چون ایشون جواب خیلی محکمی در رابطه با آقا داده بودن.
بده.
من تنی مطلب رو من دو ماهی پیش ازشون سوال کردم. این مطلبی که حاجقان شب فهم بودن، اول حدیث رو آوردم از حاکم در مستدرک پیامبر فهمون من سبد علیان فقط سبدنی و چون اینا ادعا میکنم میگن جناب حاکم متساهل در حدیث و حدیث رو مدشون قبول میکنین که آقایی هم اونو صحتش رو اعلام کرده باشه، اعلام کردن که آقای زهبی هم در ادامه حدیث میگه این حدیث ولی آقای هاشمی با همون نفاقی که همیشه داره ایشون همون این اون مطلبی که آقای زهبی داشت تا اونجا رو آورد، مطلب آقای زهبی رو پوشوند. بعد ادعا کردم گفتم آقا این حدیثی که در صحیح مسلم هست که جناب معاویه دستور داده به سردار این وقت که حضرت علی رو لعن کنه سب کنه، حالا قائل بر این میشه چطور میشه قائل بر این شد که جناب معاویه مسلمان بوده و بوش گفت رضی الله. جناب آقای زرابی خیلی جواب جالب میزنن، یعنی تقریبا دو ماهی که ایشون جواب دادن منده موندم چه جوابی در رابطه با جواب ایشون بیارم. حالا اینا ارجاع میدم به حاجی آقا، حاجی آقا جواب بدن به قول آقای کیانی عزیزم که قضاوت میزنن با بینندگان. ایشون فرمود حدیث صحیح، حدیث اول که در از حاکم آوردن این حدیث صحیح نیست، حدیث دوم که در مسلم اون حدیث صحیحه، ولی دو تا اشکال درش هست. یک اشکالش اینه که اون راوی فکر میکرده که معاویه دستور به سب داده. مطلب دومش هم این که خدمت شما عرض کنم، ایشون در جواب اونجا میفهمود که مطلب اول این که راوی فکر میکرده که معاویه دستور داده، و مطلب دوم سب چیز مهمی نیست، یک انتقاد جزئیه، معنی بدی نداره. حالا این حکومت دموکراسی بوده و آزادی بیان بوده و صحابه از همدیگه انتقاد میکردن. حالا من اینو جواب محکم آقای زهرابی رو ارجاع میدم به حاجی آقا. حاجی آقا در این رابطه یک مطلب بفهمم، فقط بنده به عنوان یک شاگرد حاجی آقا درس پس بدم خدمت ایشون. من سوال فقط سوال مد آقای زهرابی اینجور، چون من هر تماس گرفتم بعد از اون دیگه نتونستم متاسفانه در این رابطه با ایشون صحبت کنم، آقای هاشمی اجازه نمیداد. من میخوام بگم این مسئله با یک بام و دو هوا رو ایشون میخواد چطور جواب بده؟ این همه احکامی هست، آیون علمای اهل سنت قائل بر این هستن که هر کس لعن کنه سب کنه که از خلفای راشدین رو از دایره اسلام خارجه، از جمله آقای سرخسی در اصول خودش جلد 2 صفحه 134 میگوید هر کس درباره خلفا سخنی بگوید که در آن طعن و اعتراض باشد ملحد و بی‌دین است و از مسلمانی خارج شده و دوای چنین شخصی اگر توبه نکند شمشیر است. خیلی ممنون
آقای محسنی. خیلی متشکرم آقای شریفی.
جناب آقای آیت‌الله قزوینی. اگه امری کنم خدمتتون
مرخص. ممنونیم، سپاسگزاری می‌کنیم. درود بر شما. خب جناب آقای، حالا فرصت ما جو خیلی کمه. دیگه ما نمی‌دونم اصلا وقت هست برای پاسخ یا نه. ببین عزیزان از تو اتاق فرمان به ما اشاره می‌کنن. چه مقداری از وقت باقی مونده که؟ بله، حالا 8 دقیقه باقی مونده. خب جناب آقای محمود از کانادا از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم اون طرف دنیا.
سلام عرض کردم خدمت شما و همچنین مهمان گرانمایه شما آقای قزوینی.
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله.
خدمت آقای قزوینی چند سوالی داشتم، البته فکر میکنم وقت زیاد نداری ولی مختصرم.
ممنونیم که زمان رو مدیریت میفرمایید.
موقعی که خداوند پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را فرستاد، آیا پیغمبر اسلام سنی بود یا شیعه بود؟
بله،
من فعلا یک جواب مختصر میدم. پیغمبر اسلام نه سنی بود نه شیعه بود، یک رهبر بزرگوار بود که خداوند پیغمبر فرستاد برای رهبری قندگان خود تا از راه داد به صراط مستقیم برگردند.
بله،
پیغمبر خداوند تمام پیغمبران را فرستاده تا مردم، تا بندگان خدا را به راه توحید یکتا پرستی را هدایت نماید.
بله،
در آیه های قرآن هم آمده است که خداوند می فرماید به مسلمانان، می فرماید که شما جدل نکنید، تخاصم نکنید، زیرا بوی گند شما منتشر می شید. در جای دیگر می بینید که خداوند بزرگوار می فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم.
بله،
صراط مستقیم همون راهی است که خداوند در قرآن نازل کرده است، به دست پیغمبر اسلام داده است. بعد از پیغمبر اسلام علمای اهل دین، حالا چه اهل سنت باشد چه اهل تشیع، من برای همه احترام دارم، همه دانشمندان اهل سنت و اهل تشیع در برابر دین اسلام، در برابر دادگاه راستی خداوند مسئولند.
بله،
بخواهم یا بخواهم مسئولند. به جای این جدل و به جای این بحث علی و عمر و نمیدانم معاویه و نمیدانم یا آیا، اگر این قنات شما، این تلویزیون شما به جای این از توحید خداوند دین اسلام را بهتر بحث کند بهتر نیست؟ یا برای اهل سنت نامگذاری سنی یا نامگذاری شیعه اصلا در اسلام وجود ندارد، به غیر از این که در مذاهب چیزایی آمده است. آیا مسلمانان یک راه باشند، یک نواخت باشند، دست میگیرند به قرآن، دست میگیرند به سنت پیغمبر اسلام، به اون که پیغمبر انجام داده است، نه به اون که کیها گفته اند، اون که پیغمبر بحث کرده انجام داده است؟
جناب آقای محمود آقا، ببین الان تقریبا بیش از 2 دقیقه خورده صحبت کردید، اجازه می‌دید 2 سوال از حضرت عالی بکنم؟
بفرمایید آقای خضری، خدمت شما.
خب حضرت عالی، خودتون از اهل سنت هستید یا نه؟
من مسلمانم، من به اون دین عقیده دارم، من به اون راه عقیده دارم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم انجام داده.
پس این آقایان اهل سنت که الان حدود 1 میلیارد خورده ای از مردم روی زمین هستن، میگن ما سنی هستیم، اینها را خارج از اسلام میدانید شما؟
من نه سنی را و نه
حالا ما شیعه رو کار ندارید. الان ببین جناب آقا محمود بزرگوار، ببینید سوال من خیلی واضحه. به عبارت دیگر، اگر کسی بگوید من سنی هستم، آیا این رو خارج از اطار اسلام شما میشمارید؟
نه خیر، من خارج از اسلام نه سنی.
خب خدا انواد، بس پیغمبر سنی نبود، بس چرا 1 میلیارد جمعیت میگن ما سنی هستیم؟
آقای قزوینی اگر اجازه بفرمایید، جناب علی داری با فلسفه به میدان بیایید. اگر به فلسفه بحث کنید، بنده هم فلسفه هم دارم. از کدام، من نه شیعه نه سنی را از اسلام خارج نمیدانم، ولی میگم این بحث و جدال خدمت به یهودی ها و مسیحی ها میکند.
خب حالا اجازه بدید این روایت، اجازه بدید آقا محمود، مشخص شد فرمایش حضرت عالی. ما حدود 41 یا 42 تا روایت داریم در منابع اهل سنت که پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب گفت والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در اختیار اوست، ان هذا یعنی ان علی و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، علی و شیعیانش جزء رستگاران روز قیامت هستند. بزرگان اهل سنت هم مثل حسکانی که ملتزم است در شواهد تنزیلش روایات صحیح رو بیاره، در جلد 2 صفحه 468 آورده، آقای سیوطی در در المنصور جلد 6 صفحه 379 آورده، آقای ابن حجر هیثمی در سوائق المحرقه صفحه 161 آورده، آقای آلوسی همین روایت رو در روح المعانی جلد 30 صفحه 207 آورده، آقای طبری که ابن تیمیه میگه روایات طبری در تفسیر طبری از تفاسیر معتبره، در جلد 30 صفحه 335 آورده. حضرت عالی 40 تا روایت رو که ملاحظه کنید، برداشت شما از این 40 تا روایت چیه آقای محمود آقا؟
آقای قزوینی جانم، خدمت عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید.
ما فرصتمون امشب خیلی کمه آقای محمود آقا، جان دلم. بله،
هر روایتی چه از سنی باشد چه از شیعه باشد، بدون هیچ گونه فرقی، بند مخالف با قرآن باشد، مخالف با رفتار پیغمبر اسلام باشد، مخالف با گفتار پیغمبر باشد، من از اون بری هستم.
الان این مخالف قرآنه؟
آیا این روایت 40 تا روایت مخالف قرآنه؟
کسی که حضرت علی را قبول ندارد، من او را مسلمان نمیدانم.
بله،
این خدمت رو نهد کنم، ولی بنده اگر اجازه دست من مختصری ناخصاری ناخصوالم بسیتون وقت ندارید. به جای این که حالا دیگه یهودی ها و مسیحی ها کار به اسلام ندارن، چون شیعه و سنی به جان همدیگر افتادن، اونا دارن کنار خودشون به کنار گرفتن گوش میگیرن، که به جای این اختلافات، بنده اینو خدمت به نظر کنم، به جای این اختلافات آیا دعوت به توحید صفوف کنیم بهتر نیست؟
ببین جناب آقای متشکرم از بزرگوار شما، ولی ببین عزیز دل من، بحث سر این هست، اولا ما در شبکمون مباحث توحیدی داریم، مباحث اخلاقی داریم، مباحث تفسیری داریم، ما در طول هفته، یعنی هر روز ما 8 ساعت برنامه، که از این هفته به 10 ساعت برنامه ثابتمون میرسه، این 8 ساعت برنامه‌ای که ما داریم در طول هفته میشه حدود نزدیک چقدر میشه 8 ساعت در طول هفته؟ بله 56 ساعت. از این 56 ساعت برنامه‌ای که ما داریم 75-80 درصد مطالب اخلاقی صحیحه سجاده تفسیر قرآن، 20% 25 درصد به شبهات اختصاص دادیم. وقتی که ما میبینیم اینها دارن شبهه میکنن، اینها دارن جوانهای ما را ذهنشون رو مشوش میکنن، القاء شبهه میکنن، یعنی کسی به خونش هجوم آوردن، داره از مهاجمین دفاع میکنه. شما این عبارت رو بفرمایید به اون آقایانی که شبه افکنی دارن میکنن. ما در طول تاریخ شیعه قبل از آن که مهاجم باشد و هجمه کند همیشه مدافع بوده. مدافع مظلومه و خود قرآن هم دارد که خدای عالم راضی نیست الجهر به سوء الا من ظلم، و ما فعلا مظلوم قرار گرفتیم، به مقدسات ما توهین میشه، به مبانی فکری و اعتقادی ما توهین میشه، اهانت میشه. دارن همین برادر عزیزمون جناب آقای باقری، خب اتفاقا من اون روز مشغول کار بودم، تلویزیونم روشن بود بغل من، داشتم گوش میکردم. خب نسبت به همین آقای باقری که وقتی گفت آقای عطیه اوفی سقه هست، من دیدم آقای هاشمی رب رو مانیتور چند مورد آمد که عطیه الاوفی سقتون یا روایت صحیح، سری رد شد. و بعد که یک موردی رای باقری گفت آقا همینی که شما دارید رد میکنید نوشته عطیه اوفی روایتش صحیحه، گفت از کجا معلوم این عطیه اوفی همین عطیه اوفی باشه؟ بابا عطیه اوفی آقا 10 تا نداریم، 20 تا نداریم، یک عطیه اوفی بیشتر نیست. همونی که از ابو سعید خدری روایت نقل میکنه، از کلبی مفسر نقل میکنه. و جالب این هست که این رو اگر دوستان انشالله برنامه رو جناب آقای باقری و همچنین جناب آقای شریفی، چون ما تعدادی از روایاتی داریم در فضائل امیرالمؤمنین در رابطه با امامت، سند به عطیه اوفی میرسه و اینها دیگه در اونجا به تصور خودشون طوفان میکنن. آقا عطیه اوفی آقای ابن سعد در طبقات امروز ما خواندیم بر این که ایشون میگه سقتون ان شاء الله، همین عبارت رو آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 201 نقل میکنه. آقای ابن سعد گفت سقتون، آقای اجلی کتابی دارد به نام الثقات جلد 2 صفحه 140 میگه عطیه اوفی کوفیون تابعیون ثقتون. خب از این واضح تر در کتاب من کلام زکریا یحیی که در همین نرم افزاری که این آقا آورده بود، اینم آورد هی پایین بالا کرد، ایشون میگه یحتج به ملا علی قاری میگه عطیه اوفی ثقه هست. خود آقای البانی، آقا مراجعه کنید صحیح سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1329 حدیث 40-11 عطیه اوفی در سندش قرار گرفته، میگه قال الشیخ الالبانی صحیحون. من حدود همون شب داشتم سرچ میکردم، نزدیک 10-12 مورد که البانی آمده عطیه اوفی در سندش قرار گرفته، میگه سقط صحیح هست این روایت. شما اگر واقعا عطیه اوفی ضعیف منکر الحدیث چنین چنان هست، آیا چگونه آقای برای شما عرض کنم البانی میاد میگه اینها ثقه نیستند و امثال این یا منکره؟ آقا این کسی که آمد منکر الحدیث شد، برادر عزیزم شما به قول فوق لیسانس داری از یه دانشگاه بزرگ، مگر هر کسی گفتن منکر الحدیث روایتش میگذارن کنار میندازن کنار؟ حداقل برو میزان الاعتدال ذهبی رو نگاه کن، جلد اول صفحه 118 میگه آقا لیس ما کل من روال مناکیر یزعف. این طوری نیست که هر کس حدیث منکر نکنه این آقا چه باشه؟ ضعیف باشه. خب بعد جالب اینه ابن حجر در لسان المیزان جناب آقای شریفی جناب آقای باقری این رو قشنگ یادداشتشون خیلی از موارد روایات رو میارن، یک راوی مثلا نوشتن منکر الحدیث، میگه آقا این که منکر الحدیث روایتش بندازید کور. آقای ابن حجر در لسان المیزانشون جلد دو صفحه 308 در ترجمه حسن ابن فضل بجلی میگه ولوکان کل من روا شیئا منکرا استحق ان یذکر من الضعفا ان یذکر فی الضعفا لما سلم من المحدثین احد.
بله.
اگر بنا باشد هر که از حدیث منکر نقل کرد بگیم ضعیفه، هیچ کدام از محدثین دیگه سالم نمیمانن، همه میشن ضعیف. ببینید این آقایان، ببینید به قول حفظت شیئا و نسیت اشیاء.
حالا فرصتمون تموم شده، ما حتی دیگه از اینکه پشت خط هستن مثل آقای صمدی و دیگران رو نمیتونیم بیان رو خط و صداگرمشون بشیم. عذرخواهی میکنم واقعا تو این دو سه دقیقه باقی مونده ما جواب حتی فرصت پاسخگویی از عطاری هم نیست. اگر مطلب مهمی هست بین این سوالات که حالا به نظر از عطاری باید گفته بشه، اگر نه اجازه بدید که
اولی دومی سومی رو که آورده، اولا برادر عزیزم اگر بنا بود که بده معلوم بشه مراد از اولی دومی که اولی دومی نمی آوردن و اضافه خود شیخ طوسی رو احضار کردن، علمای اهل سنت سعایت کرده بودن، ایشون میگه اولی ابوبکر و عمر و عثمان هست، آقای شیخ طوسی گفت نه اینطوری نیست، ما مرادمون این هست که مراد از اولی قاتل حضرت حابیل قابل بوده، نمیدونم مراد از دومی اون کسی است که زکریا را بین درخت قرار داد و با اره تکه تکه کرد، مراد از سومی اون کسی است که برای
شطرو.
بله شطر صالح رو پی کرد، مراد از چهارمی هم قاتل حضرت علی علیه السلامه و مجلس خلاصه به خوبی پایان پذیرفت.
حالا
ای حالین و ان شاء الله اون که چرا علی امام بنا نیست که برادر از هر چی که خدای عالم بخواهد به صورت تشریعی عملی بشه. خود قرآن جواب شما را داده، میگه لو شاء الله، حالا من آیه دیگه لامن من فی الارض جمیعا، اگر خدا بخواهد تمام مردم روی زمین همه مؤمن میشن. بنا نیست که همه چرا ما بگردن خدا بندازیم، اگر خدا میخواست علی امام میشد، خدا میخواست اگر بنا باشه همه چه به این شکل باشه، اصلا نیازی به پیغمبر فرستادن نیست. خدای عالم امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، خدای عالم با یک اراده تمام مردم روی زمین میشن عابد و زاهد و متدین و نمیدونم امثال.
خدا اومد که حضرت نوح را 1000 سال پیغمبری کرد، 800 سال یه نفر آخرش هم عذاب نازل شد.
بله
یا اگه بخواید اینجوری حساب کنید که بله. درست نیست. خیلی ممنونیم آقا، متشکریم. حسن بله. ختام جلسات سوال از دادی بده.
من دارم میبینم.
بله.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رحم گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را الهی به اجابت برسان، خیر دنیا و آخرت به ما کرم نما، شر دنیا و آخرت از ما برطرف ساز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بیننده عزیز قرار دادید، سپاسگزاری میکنم از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید، ان شاء الله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم هم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا. اللهم عجل لولیک کل فرج.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فنایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برها